صفحه 595. اینجا ترفندی وجود دارد. همواره مثبت اندیشی هایی را تمرین کنید که به تحقق آن اطمینان دارید. با تحقق یافتن این آرزوها به تدریج توانایی درک و دانش شما بالا می رود و کم کم به صورت فردی که همه چیز را می داند در می آیید. البته روش دیگری هم برای مثبت‌گویی وجود دارد که شما می توانید بدون کوچکترین تردیدی آن را به کار بندید. برای نمونه، همسر مورد علاقه‌ام را می بینم که به سوی من در حرکت است. از نقطه نظر شما این ممکن است صرفاً بازی با کلمات باشد، ولی به شما اطمینان می دهم که اینطور نیست. این پیچش کلمات چیزی بیش از تغییر ساده کلمات است و گاهی زندگی ها را تغییر داده. قبول دارم که عبارت محکمی نیست، چون با تکرار این جمله ما موقعیتی را به وجود می آوریم که همسر من همواره در راه باشد و ممکن است هرگز نرسد. ولی برای به کار بردن این گونه جملات تاییدی باید کارمان را با آرزوهایی شروع کنیم که تحقق آن برای من قابل قبول باشد. اگر کسی بتواند قبول کند که همسرش در راه است، این جمله تاییدی میتواند واقعیت جدیدی را به وجود آورد. به من اعتماد کنید، چون خودم آن را امتحان کردم. توقف، تأمل کن و بیاندیش. تکلیف درسی مرتبا به ذهنتان میرسد. این هفته روی افکاری که مرتبا به ذهنتان میرسد تأمل کنید. درباره آنچه میخواهید بگویید، حرفی بزنید. درباره آنچه میخواهید انجام بدهید، کاری انجام دهید. اطمینان داشته باشید که افکار، گفتار و کردار شما میتواند واقعیت شما را به وجود آورند. در دفتر یادداشتتان فهرستی از آنچه این هفته به ذهنتان خطور کرده، گفتید و عمل کردید تهیه کنید. 10 موضوع که در زندگی برایتان مهم است انتخاب کنید. در طول هفته دقت کنید و ببینید در رابطه با این جنبه ها چه چیزهایی خلق کرده اید. نتیجه را در گروه مطرح سازید یا در دفتر یادداشتتان ثبت کنید. فصل 12، بخش 3. تو کسی نیستی. جالب توجه است که میلیون ها پدر و مادر در سراسر دنیا مثل شیطان جان می کنند تا فرزندانشان کسی شوند. البته شیطانی در کار نیست، ولی اگر بود این دقیقا چیزی بود که او می خواست ما انجام دهیم. بنابراین اینجا اندرز و پندیست به آن دست از والدین. مثل خداوند عمل کنید تا بچه هایتان روزی بتوانند کسی بشوند. هیچ باوری مخربتر از این نیست که ما باور کنیم ما همین بدنها و کالبد هستیم. اگر شما مطمئن باشید که همین جسم فانی هستید، انتخابها، گزینشها و تصمیماتی که میگیرید کوچکترین نفعی به حالتان ندارد. شاید تا کنون این را مشاهده کرده باشید. وارد ساختن خسارت‌های جبران ناپذیر به این سیاره، جنگ‌هایی که میلیاردها انسان را در طول قرون به قتل رسانده، ظلم، ستم، رنج و حقارتی که هر روز مردم در سراسر دنیا متحمل می‌شوند، همه اینها به دلیل یک باور غلطی است که ما تصور می‌کنیم ما در جسممان خلاصه می‌شویم. هیچ باوری بیش از این نمیتواند دور از حقیقت باشد و با این باور زندگی کردن هر روز ما را بیش از پیش از حقیقت دور میسازد. این در واقع نژاد بشری را فرسنگ ها از حقیقت دور میکند. این دنیا و زندگی ارتباطی با واقعیت ندارد. چیزی کاذب و غیر واقعی است. آیا تا کنون اتفاق افتاده که پس از خواندن اخبار وحشتناک و یا صحنه‌هایی از تلویزیون به خودتان بگویید مرد، آیا این غیر واقعی است؟ شما به کدام عضو بدن خود مغرور می باشید؟ نسبت به کدام عضو حداقل غرور را دارید؟ آیا جسمتان را دوست دارید؟ درست است، حق با شماست. چالشی که انسان قرن بیستم در آخرین سالهای قرن بیستم و در آغاز قرون 21 با آن روبروست این است که آیا تصمیم داریم واقعی شویم یا به همان انتخاب‌ها و نتیجه‌گیری‌های گذشته ادامه دهیم. البته خود را با جسم یکی ندانستن کار آسانی نیست، چون به هر حال این همان شما هستید. حداقل این تنها شمایی است که همواره می شناختید. آیا جزی می باشد؟ آیا تا به حال اتفاق افتاده خود دیگری بشناسید؟ آیا تا کنون احساس کرده اید که با جزء دیگری از خودتان در تماس بوده اید؟ آیا آن جزء را چگونه توصیف می خواهید بکنید؟ چگونه حس کردید؟ صرف نظر از آنچه احساس کردید، اگر تا کنون چنین تجربه‌ای داشته اید، باز برایتان مشکل است قبول کنید این کالبد همان خود واقعی شماست. از قضا شما کاملا مطمئن هستید که این چنین نیست. آنهایی که این تجربه متعالی را داشتند، آنهایی که در لحظاتی پرواز ملکوتی داشتند، در نتیجه آن تجربه روند زندگی خود را به کلی تغییر دادند. بازگشت به متن اصلی. در مرحله تکامل روح زمانی فرا می رسد که نگرانی اصلی دیگر بقای جسم فیزیکی نیست، بلکه تعالی روحی و معنوی است. در این فرایند کسب موفقیت مادی جای خود را با شکوفایی جوهر الهی عوض می کند. حقیقت امر این است که زندگی شما کارهایی نیست که بدن شما انجام می دهد. محاذا آنچه جسم فیزیکی انجام می دهد بازتابیست از آنچه زندگی شما در آن خلاصه شده است. به عبارت دیگر جسم فیزیکی شما به همه نشان می دهد که زندگی شما روی چه روندی می گردد. ولی زندگی شما در آنچه جسم فیزیکی شما انجام می دهد خلاصه نشده است. زندگی شما تجلی همان چیزی است که هستید و آنچه در آینده خواهید شد. و آنچه شما شده اید در آنچه جسم فیزیکی انجام می دهد متجلی است. اجازه دهید تکرار کنم، زندگی شما داستانی است درباره آنچه شما هستید و شما خیلی خیلی بیشتر از این جسم خاکی هستید. شما جسمتان هستید، فکرتان هستید، روحتان هستید و تلفیقی از این سه. آنچه جسم فیزیکی روز به روز انجام می دهد تظاهر و نشانی است از آنچه این تلفیق است و نه خالق آن. این واقعیت ما را به حقیقت شگرف دیگری رهنمون می سازد. پندار 31. زندگی شما در جسم فیزیکی شما خلاصه نشده. این یکی از واقعیت‌های تکان دهنده است. علت همین است که قریب به اتفاق مردم تصور می کنند ما همین جسم و کالبد فیزیکی هستیم. اکثر مردم سناریوهای زندگی را بر اساس این فکر که آنها جسمشان هستند خلق می کنند. اکثر تصمیماتی که گرفته می شود، انتخابهایی که مردم می کنند با این ایده که به سود، موفقیت، امنیت، راحتی، ارضای نفس و شادی فیزیکی آنها یا عزیزانشان بیانجامد صورت می گیرد. اگر انتخاب‌ها و تصمیماتی که هر روز می گیرید بر این اساس باشد که این انتخاب‌ها چه سودی به جسم فیزیکی شما می رساند، عمرتان را صرف فعالیت‌هایی آنچه من انجام دادن‌ها می گویم کرده اید که ارتباطی با روح ندارد. روح شما احساس خلأ می کند و شما را به این فکر می اندازد که حاصل این عمر چه بود. نکته جالب توجه این است که هیچ کس اهمیتی به کار شما نمی دهد، امتیازی به شما نمی دهد، مراقب شما نیست و حتی قضاوتی در مورد این که چه شد و چه خواهد شد نمی کند. در نهایت ما می مانیم و خودمان، فقط ما و خودمان. زمانی که خود را تنزل می دهیم، زمانی که فقط به آنچه بدن انجام می دهد توجه داریم و از جنبه های متعالی مهمتری غافل می مانیم، در آن هنگام است که در زندگیمان خلأ و همراه با آن بالاترین ناامیدی هایی را ایجاد می کنیم. معمای قضیه در اینجاست که ما همه بلاها را در واقع سر خودمان می آوریم. این همان چیزی نیست که کاریکاتوریست مشهور والز کلی از طریق شخصیت کجوکوله خود پوگو بیان کرد. ما با دشمن برخورد کرده ایم و او خود ماست. توقف، تأمل کن و بیاندیش. آزمایش. اجازه دهید این هفته آزمایشی لابراتواری داشته باشیم. فرض کنید در هفته آینده موقعیتی پیش آید که ناچار باشید انتخابی داشته باشید، از یک انتخاب کوچک نظیر انتخاب غذا گرفته تا تصمیمات بزرگتر نظیر آنچه در ارتباط با همسرتان یا شغلتان می‌خواهید انجام دهید. خوب دقت کنید ببینید آیا قبل از هر حرکت یا اعلامی می توانید ابتدا بالاترین ایده ای را که در مورد خودتان دارید به ذهن بیاورید. توجه کنید و ببینید در طول هفته چند بار این کار را می توانید انجام دهید و به چه طریقی این روش روی فرایند تصمیم گیری شما تأثیر می گذارد. پرسش های اضافی از فصل 12. 1. منابع انجام هر کار و بودن هر چیز کدامند؟ 2. آیا روح انسان در جستجوی اتصال و یکی شدن با حق است؟ 3. گاهی در زندگی حوادث بدی اتفاق می افتد که به هیچ وجه به سود شما نیست. این واقعیت دارد. 4. نقش روح، ذهن و جسم در تجارب زندگی مادی چیست؟ 5. آیا اطاعت از پروردگار موجب رستگاری می شود؟ 6. روح چه زمانی به هدف نهایی خود که شناخت خود از طریق تجربه خیشست می رسد؟ 7. خداوند می گوید به عنوان موجودات خلاق ما می توانیم به آنچه می خواهیم برسیم. درست است؟ 8. اتخاذ چه فکر و نگرشی به آرزوهای ما جنبه تحقق می بخشد؟ 9. به هنگام آنچه ما مرگ می نامیم روح را از تن بیرون می آوریم ولی در روح زنده می مانیم. درست است؟ 10. در تمام به دنیا آمدنهای مکرری که داریم ایده اصلی و طرح اولیه در مورد جوهر الهی ما توسط سنخت هدایت می شود. 11. قضاوت و حکم خداوند در مورد ما صرفاً بعد از مرگ خواهد بود. درست است یا نه؟ 12. چه کاری باید انجام دهیم تا همواره شاد و خوردن باشیم؟ 13. آیا از نظر معنوی شایسته است ما سعی در انجام کارها و فعالیت‌هایی داشته باشیم که به رشد روحی ما کمک می‌کنند ولی در مقابل موجب پایین آمدن کیفیت زندگی افراد تحت حمایت ما می‌گردد؟ فصل 13. رعایت بهداشت و تندرستی. باید اعتراف کنم که این را پیشبینی نمی کردم ولی یکی از جدال برانگیزترین بخش های کتاب گفتگو با خدا جلد اول فصل مربوط به تندرستی بود. ما آمریکایی ها باید خیلی وابسته به گناهانمان باشیم چون از اندک نامه های مخالفت آمیزی که دریافت کردم مردم روی این بخش بیش از سایر فصل ها تاکید داشتند. از نامه‌های رسیده متوجه شدم که چقدر مصرف الکل در آمریکا طرفدار دارد و جمله‌ای که جوش و خروش عده‌ای را برانگیخته بود این بود. بازگشت به متن اصلی. ساختار جسم طوری است که الکل برای آن زیان بخش است. الکل به مغز صدمه می‌رساند. از همه جملاتی که در این کتاب آمده تصور می‌کردم جمله بالا از همه بی‌خطرتر باشد. با این وجود همانطور که شاهد هستید ما آمریکایی ها به عنوان بک ملت از مست شدن لذت میبریم. ما گوشت قرمز را هم دوست داریم در حالی که هر دوی این مواد زیان بخش و کشنده است. جالب این است که اگر این دو ما را نکشند میلیون ها نفر شق سومی را که سیگار است به آن اضافه می کنند تا ضمانت مرگ را حتمی سازند. البته عیبی هم بر این کار نیست چون درست و نادرست قضاوت هستند نه واقعیت. به این نکته قبلا هم اشاره شد، فقط باید صادق باشیم و به آنچه انجام می دهیم اعتراف کنیم، انکار را کنار بگذاریم و حقیقت را بگوییم. بهتر است رک و صادقانه به نزدیکانتان بگویید ببین می دانم که این چیز خوبی نیست و به من صدمه می رساند ولی من آدم ضعیف و نفسی هستم و نمی توانم جلوی خودم را بگیرم. یا اگر چنین قضاوتی نسبت به خودتان ندارید بگویید میدانی واقعیت این است که من آدم ضعیف و نفسی نیستم و میتوانم این را کنار بگذارم، فقط نمیخواهم چنین تصمیم بگیرم. میدانم که این ماده ممکن است زندگی مرا کوتاه کند ولی برایم اهمیت ندارد. البته میدانم که برای شما اینطور نیست و دوست دارید من زنده باشم و در کنار شما باشم ولی این هم دیگر برایم مهم نیست. و اگر این حقیقت ندارد می توانید موضوع را اینچنین عنوان کنید: فکر من واقعیت مرا می سازد و فکرم به من می گوید که این ماده به من صدمه نمی رساند. معمای قضیه در این است، ضمن اینکه اکثر افراد به گونه افراطی و اسفبار به سقوط خود کمک می کنند. یکی از چیزهایی که در ارتباط با تندرستی قبولش برای بسیاری از مردم مشکل است این است که هر کدام از ما نسبت به سلامت خود مسئول هستیم. عدم تندرستی چیزی نیست که بر ما واقع شود، بلکه به علت کارهایی است که از ما سر می زند. در مورد سلامتی هم البته همینطور است. 1001 چیز در دنیا به علت رابطه علت و معلول اتفاق می افتد و به همین دلیل است که ما این رابطه را نمی بینیم، چه رسد به اینکه آن را درک کنیم. دقیقا به دلیل پیچیدگی های زیادی که در بافت تجربه ما وجود دارد، دنبال کردن نخ از نقطه A به B، از این علت به آن معلول، وقتی مسئله مربوط به سلامت ما می شود تقریبا غیر ممکن می گردد. به محض آنکه ما بر اساس تحقیقات علمی انجام شده اعلام می کنیم که چنین و چنان رفتاری برای ارگانیسم بدن زیان بخش است، یک سری فریادهای مخالف از اطراف و اکناف بلند می شود. آری، به همین دلیل برای ما مشکل است نقشی را که خود در ایجاد بیماری مبتلا به ایفا می کنیم بیان کنیم. البته چنین نگرشی از این واقعیت به هیچ وجه نمی کند که پندار 32، شما خالق سلامت خود هستی. برای اکثر افراد مشکل است قبول کنند که خود خالق و مسئول وضعیتی هستند که برایشان پیش آمده، سکته قلبی که سال گذشته به آن مبتلا شدند یا حتی سردردی که یک ساعت پیش داشتند، چه رسد به بیماری هایی نظیر تصلب شرائین، پارکینسون یا آلزایمر. اینکه چگونه بچه‌ای در خلق بیماری ضعف عضلانی خود شرکت دارد مسئله است جداگانه. این سؤال به جایی است. ما اطمینان داریم که او داوطلبانه و به طور ارادی بیماری را به سوی خود جلب کرده و انتخاب او یک انتخاب آگاهانه نبوده. پس آیا انتخاب او ناآگاهانه بوده است؟ آری، البته اگر ناآگاهانه به معنی کاری باشد که عمدن صورت نمی‌گیرد و به طور آگاهانه قصدی به انجام آن نیست، روشی وجود ندارد که با توسل به آن بتوانیم مسیری را که روح منفردن طی می کند شناسایی کنیم. در حد ما نیست و نقشه آفرینش به گونه تحریزی نشده که ما از مقصود و نیات روح دیگر وقتی مجددن شکل فیزیکی به خود می گیرد با خبر شویم. ولی همینقدر می دانیم که هیچ چیز در این دنیا اتفاق نمی افتد مگر به دلیل موجه و توجیه خوبی. هر حادثه ای را که روح در زندگی بعدش تجربه می کند به دستور همان روح و به دلیل آفرینش های همان روح یا در نتیجه خلقت هایی که با همکاری عده دیگر صورت گرفته و می شود به آن آفرینش ها آگاهی جمعی لقب داد صورت می گیرد. این بخش عظیمی از واقعیت ما را تشکیل می دهد. در هر دو صورت گفتگو با خدا جایی برای شک و تردید باقی نمی‌گذارد و آنچه را به آن در این رابطه معتقد است با صراحت و روشنی بیان می‌کند. بازگشت به متن اصلی. همه بیماری‌ها ساخته دست خود انسان است. حتی گفته پزشکان متخصص صراحت دارد به اینکه مردم چگونه خودشان را مریض می‌کنند. اغلب افراد این کار را ناآگاهانه انجام می دهند. بنابراین هنگامی که مریض می شوند نمی دانند از کجا ضربه خوردند. گویی چیزی بر آنها فرود آمده است تا اینکه خودشان صدمه‌ای به خود وارد ساخته باشند. بنابراین ما تندرستی را آگاهانه یا ناآگاهانه از اولین لحظات زندگی تا دم مرگ خلق می کنیم. ما این عمل را به طور دست جمعی یا فردی انجام می دهیم و آنچه انجام می دهیم تأثیرش را روی تجارب کلی که ما زندگی می کنیم می گذارد. اگر آگاهی شما آنقدر زیاد باشد که بتوانید به طور فردی تأثیرات جمعی خلقتهای جمعی بشر را خونسا کنید یا بر آنچه به شما گفته شده بر سرتان می آید غلبه نمایید، می توانید آزادانه و بدون کیفر آنچه را دوست دارید بخورید، بیاشامید و آنچه می خواهید با زندگیتان بکنید بدون آنکه صدمه و رنجی متحمل شوید. حالا اجازه دهید ببینیم آگاهی شما کجا قرار دارد. بر اساس ارزیابی خودتان آزمون زیر را انجام دهید. تمرین 5 دقیقه به خود برای پر کردن فرم ارزیابی فردی فرصت دهید. خود ارزیابی از آگاهی. 1. آگاهی و هوشیاری روحی من اغلب در حد جای خالی است. جای خالی را با شماره های از 1 تا 10 با قبول اینکه هر لحظه این رقم ممکن است تغییر کند پر کنید. 2. در این حد از هوشیاری من می توانم تأثیرات منفی آگاهی جمعی و خلقت های خود و دیگران را خنثا سازم. درست؟ غلط. 3. کاملا باور دارم و می دانم که جای خالی به علت آگاهی فعلیم می توانم هر گونه تأثیر منفی و صدمی را که دیگران ادعا دارند در نتیجه فعالیت های زیر متوجه ارگانیسم بدن می شود خونسا سازم. سیگار کشیدن، نوشیدن مشروبات مضر، خوردن گوشت قرمز، استفاده از ماریجوانا، استفاده از کوکائین، رانندگی سریع، غذاهای چاق کننده. 4. اگر در آینده با بیماری ناخواسته‌ای روبرو شوم، احساس می‌کنم که اکنون به اندازه کافی این آگاهی را دارم تا بتوانم بر شرایطی که در پایین ذکر شده فائق آیم و سلامتیم را خود به خود به دست آورم. سردرد، دندان درد، سرطان ریه، آنفولانزا، سوء هاضمه، حمله قلبی، سرطان خون، زخم معده، سرطان روده بزرگ و هر بیماری یا کسالت دیگر. 5. هیچ دلیلی برای تغییر رفتارم نمی‌بینم چون هوشیاری من واقعیت مرا خلق می‌کند و در این واقعیت هرگز به دلیل خوردن یا آشامیدن چیزی یا انجام کاری بیمار نمی‌شوم. 6. تجارب گذشته‌ام گفته‌هایم را تایید می‌کند. درست یا غلط؟ بحث بیشتر. زندگیتان را تغییر و بس دهید. تغییر دادن زندگی به هر شکلی تصمیم و اراده زیاد می خواهد. اکثر ما چنین اراده‌ای را در گذشته از خود نشان نداده ایم. البته به این معنی نیست که ما نتوانیم از فردا شروع کنیم. اگرچه نیازی هم به انجام این کار نیست. آزمون بالا ایده‌ای به شما در مورد ارتباطی که میان آگاهی و تندرستیتان وجود دارد ارائه می کند. اگر تصور می کنید آگاهی شما هنوز آنقدر قوی نشده که بتوانید به هر گونه موقعیت یا شرایط ناخواسته ای فائق بیایید، شاید مفید باشد که چند روش جایگزین را که ممکن است در سالهای آتی به شما کمک کند مورد مطالعه قرار دهید. تمرین میزگردی با گروه مطالعه در مورد تندرستی تشکیل دهید. بهتر است فصل 13 را از ابتدا تا انتها مطالعه کنید. مطالب ارائه شده را قبول دارید یا نه؟ اگر جواب منفی است اختلاف در کجاست؟ چه تأثیری؟ اگر تأثیری هست این اطلاعات روی عقایدتان در مورد آینده داشته است. چه تأثیری شما می‌خواهید این اطلاعات داشته باشد؟ اگر مطالب این فصل را در نوار ضبط کرده گوش کنید تأثیر بیشتری خواهد داشت. توقف، تأمل کن و بیاندیش. تکلیف درسی: در طول هفته ی آینده فهرستی از رفتارهای سالم یا ناسالم خود را با استفاده از فرم زیر تهیه کنید. نتیجه را در گروه یادداشت و یا در یادداشت روزانه خود ثبت کنید. در حال حاضر وضع سلامتیم را به طور کلی اینچنین توصیف میکنم: خوب، متوسط، زیر متوسط، بد. در زیر چند رفتاری را که در طول هفته از خود نشان میدهم همراه با ارزیابیم در مورد اینکه این رفتارها سودمند است یا نه مورد مشاهده قرار میدهم. ارزیابی بستگی به آگاهی شما در مورد این رفتارها دارد. شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه. اگر مربع‌های بالا برای مطالبی که می‌خواهید شرح دهید کافی نیست، هر فرمی را که دوست دارید انتخاب کنید. هدف این است که به گونه ای ساده بگویید در طول هفته شما به جسم خود چه می‌خورانید و با آن چه کار می‌کنید. لطفاً پس از هر یادداشت کلمه سین یا زاد را در مقابل آن بیاورید. در پایان هفته تعداد آنها را بشمارید و درصد منفی ها را یادداشت کنید. نتیجه را در گروه مطرح سازید. فصل 13، بخش دوم، رابطه واقعی شما با پروردگار. نیمه دوم فصل 13، گفتگو با خدا، درهایی را به سوی بهترین سوالاتی که در طول زمان ممکن است مطرح شده باشد می گشاید. رابطه واقعی شما با ذات احدیت چگونه است؟ از ابتدای تاریخ بشر همواره در جستجوی این بوده که به کشفیاتی در مورد رابطهش با ذات احدیت نائل آید. در طول قرون گذشته بسیاری از مذاهب سعی کردند تا این رمز را بگشایند، ولی آنچه کردند این است که بیشتر به این معما افسودند. آنها بیش از پاسخ سوال به وجود آوردند، بیش از وحی و آشکارسازی محرمات و بیش از عشق ترس به وجود آوردند. بازگشت به متن اصلی. مذهب کوششی است برای تبیین ناگفتنی ها و برخی در این راستا موفق نبودند. اغلب ما در فرهنگ امروز به گونه ای تأثیر پذیر از مذهب بوده ایم، حتی اگر به فرقه و مذهبی هم تعلق نداشته ایم. اکنون که به اینجای مذهب رسیده ایم، اجازه دهید نگاهی به تجربه شما از مذهب بیندازیم. تمرین. جدول زیر را پر کنید. تجربه من از مذهب به عنوان یک کودک این بود که این تجربه منتهی به نگرش زیر شد و این نگرش منجر به رابطه زیر با ذات احدیت شد و نهایتاً اینها اصولی است که مذهب به من آموخت. 1، 2، 3، 4، 5، 6 و 7. آشکارسازی های فصل 13 فرصتی فراهم می آورد تا ما شکل جدیدی از رابطه با خداوند را تجربه کنیم. رابطه بسیار عملی تر از آنچه در گذشته تجربه کرده ایم. این رابطه به گونه ای سالم بر این اصول استوار است. پندار 33، شما از خداوند جدا نیستید. این آشکارسازی انسان را به حیرت می اندازد، چون اکثر ما چنین تصوری از خودمان نداریم. یک بار دیگر به شما توصیه می شود که این قسمت از گفتگو با خدا را مطالعه کنید، چون مطالعه این صفحات بیش از آنچه در اینجا آمده می تواند مقصود نویسنده را بیان نماید. تمرین. میزگردی تشکیل دهید و درباره رابطه ایشان با خداوند صحبت کنید. یک نفر می تواند صفحات پایانی فصل 13 را بخواند، یکی پرسش های مرا بخواند و دیگری پاسخ های دریافت شده را. این کار 15 دقیقه بیشتر طول نمی کشد. سعی کنید سوالات زیر جزء پرسش های مطرح شده باشند. مطالب مطرح شده در این فصل تا چه حد با سیستم باورهای شما می‌خواند و چقدر از آن متفاوت است؟ آیا مطالب مذکور تأثیری بر عقاید شما در رابطه با خداوند داشته است؟ این تأثیرات چه بوده؟ اگر می‌توانستید به هر شکلی رابطه با ذات احدیت برقرار کنید، آن رابطه به چه شکلی بود؟ اگر به طور انفرادی این کتاب را مطالعه می‌کنید، پاسخ سوال‌های بالا را در یادداشت روزانه‌تان بنویسید. بحث بیشتر. آیا به شما نگفتم که همه ما صورتی از خداوند هستیم؟ مهمترین پیام گفتگو با خدا این است که خداوند یکی بوده و جهان کثرت و تکثر از او تجلی کرده است و ما از این تکثر به وجود آمده ایم بدون آنکه به وحدت لطمه ای بخورد. برای بسیاری قبول این واقعیت مشکل است، نه به دلیل اینکه این موضوع نمیتواند واقعیت داشته باشد، بلکه از حیث مسئولیتی که این باور در صورت واقعی بودن بر دوش ما میگذارد. برای ما خیلی راحت تر از خود را قربانی سرنوشتی تخت تصور کنیم تا خالق واقعیت خود. خود را معلول حوادث اطراف خود بدانیم تا علت آن. برای ما مشکل است تصور کنیم که ما علت بسیاری از رخدادهایی هستیم که در اطراف ما می‌گذرد. شاید به طور انفرادی هم واقعا مسبب آنها نباشیم، ولی با بست قضیه و به کمک منطقی که در پس این واقعیت نهفته که همه ما یکی هستیم، ما خالق همه چیزهایی هستیم که شاهد آن می باشیم، به این نکته بارها و بارها در گفتگو با خدا اشاره شده و در جلد دوم گفتگو با خدا این نکته با مطرح کردن وضعیت سیاره ها، رخدادهای جهانی و هوشیاری جمعی روشن‌تر می شود. گاهی زمان و فاصله زمانی موجود میان علت و معلول برای ما درک این رابطه را مشکل می سازد و متوجه نیستیم که به طور انفرادی یا از طریق آگاهی جمعی این وضعیت را به وجود آورده ایم. صفحه 618. واقعیت این است که ما نمیتوانیم از بار این مسئولیت فرار کنیم و واقعا هم به سود ما نیست اگر این واقعیت را قبول نکنیم، چون همانطور که گفتگو با خدا به آن